دیدگاه‌ها.
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه‌ها در این هفته. محمود احمد نژاد بار دیگر با سفر به نیویورک و شرکت در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای به عنوان تنها رهبر 189 کشوری که این پیمان را امضا کردند به موضوع جنجالی رسانه‌های جهان تبدیل شد. سخنرانی آقای احمدی نژاد در این نشست آنچنان که برخی تحلیلگران میگویند برای اولین بار به دور از حاشیه گویی‌های معمول مذهبی و عقیدتیش بود. وی مطابق معمول از این تریبون برای حمله به آمریکا و اسرائیل استفاده کرد. وی نقش سازمان ملل، شورای امنیت و آژانس بین المللی انرژی اتمی را ناچیز ارزیابی کرد و گفت:
سازمان ملل متحد، خصوصا شورای امنیت نیز طی بیش از 60 سال نتوانستند امنیت پایدار و احساس امنیت را بر روابط بین المللی حاکم نمایند و شرایط امروز به مراتب نامناسبتر از دهه های قبل است. آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام وظایف خود موفق نبوده است.
آقای احمدی نژاد دادن اختیارات به گفته او فوق‌العاده به آژانس بین المللی انرژی اتمی و سپردن امر مهم خلع سلاح به دارندگان سلاح اتمی را روشی نادرست خواند و گفت دولت آمریکا که متهم اصلی در تولید، انباشت، اشاعه استفاده از سلاح هسته‌ای و تهدید به آن است، اصرار دارد رهبری اصلاحات NPT را در اختیار بگیرد و گفته است که سلاح جدید نمی‌سازد و به کشورهای فاقد سلاح هسته‌ای حمله هسته‌ای نمی‌کند. اما مگر اعتماد عمومی منتها به ایفای تعهدات از جانب دولت آمریکا چقدر است؟ تضمین اجرای این تعهد و عامل راستی آزمایی مستقل آن کدام است؟ آقای احمد نژاد با طرح 11 پیشنهاد از جمله خواستار اصلاح ساختار شورای امنیت شد. اگرچه جمهوری اسلامی همواره از بی اثر بودن تحریم‌های سازمان ملل بر ایران میگوید، اما آقای احمد نژاد گفت اولین قطعنامه‌ای که علیه ایران صادر شود راه تعامل همکاری به طور کامل بسته خواهد شد و بازگشت به دوران بوش خواهد بود. آقای احمد نژاد به جای اقرار به نگرانی ایران از این تحریم‌ها گفت صرفاً نگران آن هست که فرصتی که برای باراک اوباما ایجاد شده از بین برود. به گفته آقای احمد نژاد اگر آمریکا بانی قطعنامه جدیدی باشد، معنای آن تسلیم باراک اوباما و پایان دوران اوست و دنیا متوجه خواهد شد که تغییری روی نخواهد داد. محمود احمد نژاد تلاش کرد با اشاره به سخنرانی خانم کلینتون در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نشان دهد که میان باراک اوباما و هیلاری کلینتون اختلاف است و به این نتیجه رسید که بهترین فرصت برای باراک اوباما اصلاح رابطه با ایران است. برخی ناظران گفتهای محمود احمد نژاد را پیامی ضمنی و نشانی از نرم شدن مواضع جمهوری اسلامی ارزیابی می کنند، به ویژه اینکه درباره ارسال سوخت به خارج از ایران هم مواضعی در چند روز گذشته گرفته شده است. روز چهارشنبه اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمد نژاد در جمع خبرنگاران گفت برزیل و ترکیه برای شرکت در مبادله سوخت هسته‌ای اظهار علاقمندی کردند و جمهوری اسلامی نیز به علاقمندی آنها پاسخ مثبت می دهد. اما گفته های آقای احمدی نژاد در نشست بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای بی پاسخ نماند. هم مقام های آمریکایی آن را تکرار حملات همیشگی رئیس جمهوری اسلامی به آمریکا دانستند و هم دبیرکل سازمان ملل و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به آن پاسخ دادند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل گفت من از ایران می‌خواهم که به طور کامل از قطعنامه‌های شورای امنیت پیروی کند و با آژانس بین المللی انرژی هسته‌ای همکاری کامل داشته باشد. دبیرکل سازمان ملل گفت اجازه بدهید روشن بگویم این وظیفه ایران است که شک و تردید و نگرانی‌های موجود در مورد برنامه هسته‌ای خود را برطرف سازد. مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای هم از عدم همکاری‌های ضروری ایران با آژانس برای کنترل اینکه برنامه هسته‌ایش صلح‌آمیز است گله کرد. به بهانه برگزاری اجلاس NPT و سفر محمود احمدی نژاد به نیویورک و اظهار نظرهای وی، برنامه این هفته دیدگاه‌ها را به بررسی بحث و جدل‌های مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و روابط ایران و آمریکا اختصاص داده‌ایم. در گفتگو با منصور فرهنگ، استاد دانشگاه، تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین در نیویورک، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در لندن، و بنیامین سطر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، با طرح این پرسش اولیه که آیا نکته و یا نکته‌های تازه‌ای در این اظهار نظرها و خبرهای پراکنده به چشم می‌خورد؟ آقای فرهنگ،
اولین نکته‌ای که میشه راجع به سخنرانی آقای احمدی‌نژاد در سازمان ملل گفت که در واقع رژیم ایران گزینه دیپلماسی رو رد کرده برای حل مناقشه هسته‌ای کشور و به سوءظن و یا به طور کلی نگرانی‌های دنیای غربی آژانس بین‌المللی کوچکترین اشاره‌ای نشده. از این جهت رژیم ایران بیش از هر زمان دیگری روی موضع پیشین خودش ایستادگی کرده. ولی در ضمن این سخنرانی مخلوطی بود از بیان واقعیات و اقرارگویی‌ها و به طور کلی حرف‌های آرزومندانه‌ای که همیشه طرفداران صلح قرن‌ها و قرن‌ها زدن. ولی به هر حال باید توجه داشت که مخاطبین احمدی نژاد دنیای عرب بود. آمریکا داره سعی می‌کنه که دولت‌های عرب رو متقاعد بکنه که در تحریم و انزوای ایران شرکت بکنن، و تمام این دولت‌ها در برابر این مخمصه قرار دارند که از یک سو اسرائیل تنها قدرت هسته‌ای منطقه است و آمریکا در برابر اون هیچ موضعی نگرفته. پاسخ اونها اینه که مردم ما و توده‌های ما این رو نمی‌پذیرند که ما فقط علیه ایران موضع بگیریم و در برابر اسرائیل سکوت کنیم. بنابراین راه حل مسئله هسته‌ای ایران اینه که تمام خاورمیانه آزاد از سلاح هسته‌ای بشه. بنابراین برخورد با مسئله ایران باید هماهنگ با برخورد با مسئله اسرائیل باشه. این موضع احمدی‌نژاد از نظر منطقی و از نظر تبلیغاتی دستاوردهای ملموس و مشخصی برای رژیم ایران داره، ولی هیچ مسئله ای رو حل میکنه و ارضا کردن احساسات آنی توده های عرب هم پاسخی به مسائل اونها نیست. ولی در این جنگ تبلیغاتی که بین ایران و آمریکا و ایران و اسرائیل ایجاد شده، این سخنرانی احمدی نژاد در واقع حربه ای بود برای ادامه این جنگ و تشدید تخاصم.
ولی آقای تقی‌زاده، در همین سخنرانی به نحوی مسئله رابطه با آقای اوباما رو آقای احمدی نژاد خیلی روش تاکید داره و فرق هم میذاره بین دوران آقای اوباما و آقای بوش، و در حقیقت یک نوع هشدار میده با آقای اوباما که از این فرصت استفاده کنه. به گفته آقای احمدی نژاد، آیا این رو نمیشه یک پیامی ارزیابی کرد؟
اگر حتی آقای احمدی نژاد چنین قصدی رو هم داشت، که من تصور نمیکنم چنین نیتی رو ایشون داشته، اگر قصد او با هدف و برنامه دیگه‌ای هماهنگ نشه، یعنی آمادگی‌های ایران برای رسیدن به سازش با نظام بین‌المللی، حرفی است که به نتیجه‌ای نخواهد رسید. به نظر من سخنرانی آقای احمدی نژاد جهت‌یابی محاسبه شده خاصی رو پیگیری نمی‌کرد، چه در جهت کشورهای عرب، چه در جهت ایجاد نفاق بین زمامداران آمریکا من جمله رئیس جمهور و خانم کلینتون و غیره. هدف اولیه آقای احمدی نژاد مطرح شدن در رسانه‌های جمعی جهان هست. ایشون با اتخاذ مواضعی درست در تقابل اون چیزی که جامعه جهانی پذیرفتند، میخواد پتانسیل ایجاد بکنه که به شهرت بیشتر ایشون منتهی بشه. در ماه‌های اخیر میزان انعکاس مطالبی که ایشون مطرح می‌کردن در رسانه‌های جهانی کم شده بود. دیگه تکرار حرفایی که بر ضد هولوکاست زده می‌شد یا محو اسرائیل مطرح می‌شد به نظر خیلی گوش شنوایی نداشت. بنابراین به نظر می‌رسه کیش شخصیت که آقای احمدی نژاد رو از چند سال قبل به این طرف بیش از پیش متوجه خودش کرده، حالا تقویت شده و ایشون بدون داشتن برنامه خاصی برای پیگیری اون چیزی که مطرح شده، به عنوان یک ناجی که فقط برای خودش این قضایا شکل عملی داره، نکات تازه‌ای رو مطرح می‌کنه. البته در سخنرانی نیویورکی ایشون نکاتی گفته شد که کسان دیگری هم در نقاط دیگر دنیا اون رو میگن، یعنی ادعی هستن مخالف داشتن حق وتو از جانب 5 کشور بزرگ هستن، ادعی هستن که مخالف سلاح‌های اتمی هستن و میگن چرا آمریکا و روسیه این سلاح‌ها رو داشته باشن بقیه نباید داشته باشن. ولی اون چیزی که به عنوان جانشین این فکر مطرح میشه، معلوم نیست که نتیجه بهتر از اون چیزی که امروز هست به بار بیاره. مثلا اگر حق وتو رو از 5 کشور بزرگ بگیریم، در دنیا مساوات و برابری به آنارکی و به هم ریختن جامعه جهانی منجر نمیشه. این راه آقای احمدی نژاد جواب نمیده. معلوم نیست اگر به جای نیویورک مرکز سازمان ملل در تهران باشه که ایشون هم اون رو به زبون آورد، دنیا دیگه جای بهتری است برای زندگی کردن. ولی نتیجه ساده این است که آقای احمدی نژاد از راه طرح این نکات حداقل در جهت بروز کردن شهرت خودش در دنیا، حالا به بدی یا به خوبی، کمک زیادی میکنه و نتیجه دیگری از این موضوع گرفته نمیشه. به نظر من زمان برای رسیدن به سازش با آمریکا چند ماه پیش از بین رفته.
آقای صدر، آقای فرهنگ اشاره داشتن به جنبه تبلیغاتی به خصوص بر روی عرب‌ها و دولت مردان عرب صحبت‌های آقای احمد نژاد، اما آقای احمد نژاد با رفتنش به نیویورک و طرح این مسائل چه هدفی در ایران دنبال می‌کنه از نظر سیاست داخلی؟
اونچه که به وضوح مشخص هست صحبت‌های اخیر آقای احمدی نژاد این هستش که تاکتیک‌های اقناعی ایشون دیگه فاقد اون جذابیت‌های خبری لازم هست و حتی رسانه‌های غربی هم به شکلی که در قبل و پیش از این می‌پرداختن به صحبت‌های ایشون، صحبت‌های آقای احمدی نژاد رو منعکس نمی‌کنن. اما درباره سوال شما باید بگم که در داخل آقای احمدی نژاد به دنبال در واقع توجیه افکار عمومی یا بخشی از افکار عمومی هست برای اثبات ادعاهای خودش و از همون تاکتیک‌هایی که همیشه استفاده می‌کنه همواره داره در صحبت‌های اخیرش هم استفاده میکنه. به نظر من این نمیتونه ایشون رو به هدف خودش برسونه، به این دلیل که تاکتیک های تبلیغی و اقناعی هر کدوم یک سقف زمانی مشخصی دارن و بیشتر از اون نمیشه بر تاکتیک های گذشته تکیه کرد برای جهت‌دهی افکار عمومی.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای فرهنگ، آقای تغیزاده اشاره کردند که موقعیت بهبود روابط ایران و آمریکا چند ماه پیش تموم شده. آیا واقعا هیچ ظرفیتی نیست که روابط ایران و آمریکا به نحوی در یک مسیر معقول و منطقی بیفته؟
اجازه بدید قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، حداقل در آمریکا حضور احمدی نژاد و سخنرانی او توجه بسیار وسیعی جلب کرد در رسانه‌های گروهی و به طور کلی در مجامع سیاسی آمریکا. دو روز سه روز قبل از این کوبیت یک صفحه بزرگ در نیویورک تایمز با عکس بزرگ او چاپ شده بود به عنوان اخطار به مردم که چنین فردی داره به نیویورک میاد. بعد توضیح داد که حضور احمدی نژاد در آمریکا مورد استفاده اون عناصر و گروه‌های قرار میگیره که در واقع میخوان تقابل ایران و آمریکا تشدید بشه و از گزینه نظامی دفاع میکنن. میگن این فرد فناتیکه، این فرد نماینده رژیمی است که از عقلانیت دوره و حرفای احمدی نژاد و رفتار او هم تا حدود زیادی این موزه رو اثبات میکنه. بنابراین برای کسانی که میخوان ایران رو یک کشور خطرناکی جلوه بدن، احمدی نژاد کالای بسیار چرب و نرمی است و سخنرانی های او همیشه میتونه مورد استفاده قرار بگیر. گروه دیگه‌ای که از احمدی نژاد استفاده میکنن و بسیار بینندگان وسیع روی تلویزیون دارن، کمدین های آخر شب هستند که حداقل در آمریکا اینها بخش عمده ای از جامعه آمریکا اخبار خودش رو راجع به دنیا از این شوهای آخر شب میگیره و احمدی نژاد ستاره این شوهای آخر شب آمریکاست. بنابراین به دلایل مختلف احمدی نژاد کالای مرغوب و به درد بخوری در جامعه آمریکا شده. اگر ایران بخواد قدمی در جهت عادی سازی رابطه برداره، اولین اقدامی که میتونه بکنه اینه که از کارشناسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دعوت بکنه که به ایران بیان و بدون قید و شرط، بدون هیچ نوع محدودیتی از همه تأسیسات هسته‌ای ایران دیدار بکنن و گزارشی تهیه بکنن که این گزارش بر مبنای واقعیات باشه و نه ابهام و پنهانکاری که تی ایران داره درش بوده. بدون چنین اقدامی، یعنی بدون رفع نگرانی و سوءظنی که روز به روز هم داره در دنیای غرب تشدید میشه، بسیار بسیار بعیده که ایران و آمریکا بتونن در جهت عادی سازی رابطه حرکت بکنن. حتی اگر ایران این کارو بکنه، به طور اجتناب ناپذیر بی‌اعتمادی متقابل و مشکلات انقدر وسیعه که بهبود روابط ایران و آمریکا بسیار بسیار گام به گام خواهد، تدریجی خواهد بود. از اون نوع مسائلی نیست که با یکی دو جلسه مثل رفتن پرزیدنت نیکسون به چین در سال 1972 یک مرتبه روابط دو کشور توی یک تحول کیفی بره. مسئله ایران بسیار عمیق‌تر از این حرفاست به دلایل مختلف، ولی اولین قدمی که ایران بتونه برداره که اثبات بکنه حداقل تمایل در جهت حرکت مذاکره برای عادی سازی رابطه داره اینه که این سوء زن و ابهام روزافزون درباره نیت ایران رو نسبت به برنامه هسته‌ای خودش رفع بکنه.
آقای تقی‌زاده، با توجه به سیاست آمریکا در ماه‌های گذشته، امضای این قرارداد سالت با روسیه، برگزاری کنفرانسی از رهبران کشورهایی که به نوعی در ارتباط با مسائل هسته‌ای هستند در واشنگتن، و اخیراً هم اعلام شمار کلاهک‌های اتمی که آمریکا داره، ظاهراً زمینه برای جولان دادن کشوری مثل ایران تنگ‌تر میشه. آیا اصولاً در روابط هسته‌ای ایران و آمریکا چه چشم‌اندازی میشه دید، یعنی در روابط ایران و آمریکا بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی؟
قبل از اینکه رئیس جمهور فعلی آمریکا به این مقام انتخاب بشه، یکی از شعارهای تبلیغاتیش داشتن دنیای بدون سلاح‌های اتمی بود و حرکت کردن به سمت خلع سلاح. بعد از رسیدن به رئیس جمهوری همین هدف رو آقای اوباما پیگیری کرد و اولین نتیجه‌ای که به اون نزدیکش کرد امضای قراردادی بود با روسیه برای کاهش تعداد کلاهک‌های اتمی که آمریکا و روسیه در اختیار دارن و جانشین کردن پیمان تازه‌ای به جای پیمانی که در ماه دسامبر سال گذشته منسوخ شد زمانش. در گام بعد آمریکا کنفرانسی رو در واشنگتن برگزار کرد با حضور سران 47 کشور دنیا و بررسی راه‌های رسیدن به خلع سلاح. آمریکا در این مسیر در حال قدم برداشتن هست و همراه آمریکا روسیه هم این انعطاف رو نشون میده و اگر این دو کشور به موفقیت برسن، تدریجا همونطور که تا به حال از شماره کلاهک‌های اتمی دنیا کاسته شده، این روند کاهشی ادامه پیدا خواهد کرد و در شرایط فعلی بدون حضور ایران در بقیه دنیا ما این گرایش برای دست پیدا کردن به دنیایی بدون سلاح‌های هسته‌ای می‌بینیم. حالا که همزمان با آقای اوباما شخص دیگری، یعنی رئیس دولت دیگری به اسم آقای احمدی نژاد، با تکرار همین حرف‌ها ولی برداشتن قدم معکوس اقداماتی انجام میده که تنها سوء زن در دنیا ایجاد می‌کنه. یعنی آمریکا سلاح اتمی داره، اون رو کاهش میده. ایران سلاح اتمی نداره ولی مشکوک به تلاش برای به دست آوردن اونه و هر دو یک حرفو تکرار می‌کنن. بنابراین بقیه مردم دنیا طبیعی است که حرف اوباما رو با جدیت بیشتری تلقی میکنن تا سخنانی که آقای احمدی نژاد به زبون میاره. این دو نقطه نظرهای کاملا متفاوتی هستند و یقینا شنوندگان اونها هم شنوندگانی خواهند بود از دو تیف متقابل، چنانکه حرفهای آقای احمدی نژاد حتی برای خیلی عظیمی از مردم در داخل ایران هم شنوندگان جدی هنوز نداره.
آقای صدر، پیش از این مطرح میشد که رهبران جمهوری اسلامی از خود شخص رهبر گرفته تا بقیه همه این آمادگی رو ظاهرا دارن که مشکل هسته‌ای ایران رو با دنیای غرب حل کنن و به نحوی از این مشکل خودشون رو نجات بدن. اما سال پیش هنگامی که هیئت نمایندگی ایران در ژنو با 5-1 به توافق‌هایی رسید و به ایران برگشت، ناگهان ورق برگشت و ایران به اون توافق‌های انجام شده پشت پا زد. آیا واقعاً در ایران همه رهبران نظام آمادگی برداشتن یک چنین گامی رو دارن، و یا اینکه این آمادگی وابسته به شرایط روز و اوضاع سیاسی جامعه و اینکه چطوری هوادارانشون رو قانع کنن هست؟
به نظر میرسه که با توجه به شرایط موجود سیاسی داخل ایران و معادله‌های سیاسی که در واقع از سال گذشته در داخل کشور دستخوش تغییر شد و توازن قوا در واقع بین جناح‌های درون حاکمیت تا حدودی متفاوت شد از چه که پیش از آن بود، این یک دستی قطعا وجود نداره. اما باز من بر این موضوع پافشاری میکنم که حل بحران در واقع هسته‌ای ایران بیش از هر چیز مربوط میشه به نگاه جهان به جمهوری اسلامی و اینکه اونها در واقع چه مطالبه‌ای خواهند داشت از جمهوری اسلامی، و این خیلی میتونه تاثیرگذار باشه در موضع‌گیری‌های رسمی از سوی مقامات جمهوری اسلامی مبنی بر رسیدن به توافق با غرب بر سر برنامه هسته‌ای خودشون.
منظورتون چیه؟ برمیگرده به نگاهی که غرب داره؟
در واقع به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دنبال دستیابی به یک تضمین امنیتی لازم هست و تا زمانی که این تضمین امنیتی رو دریافت نکنه به اون تفکر یک دست نخواهد رسید در داخل کشور. به هر حال بعد از مذاکرات ژنو و اتفاقاتی که در داخل کشور افتاد، نگاه‌ها در واقع خیلی متفاوت بود بین سران ارشد نظام مبنی بر پذیرش اون خواسته های غرب یا رد اون. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی همچنان برای رسیدن به اجماع در درون خودش نیاز به یک مشخصه خاصی داره مبنی بر حس امنیت از جانب کشورهای غربی.
آقای فرهنگ، غرب میتونه این تضمین رو به ایران بده؟
تضمین دادن به ایران ارتباط به این داره که با قدرت دیگه هسته‌ای خاورمیانه چه نوع برخوردی خواهد کرد. واقعیت امر اینه که علارغم تمام سخنرانی‌های جنجال‌آفرین احمدی نژاد و این نمایش او و این کالا شدن او، همه اینها رو که ما می‌دونیم، مقدمه دنیا هم در واقع می‌دونه، ولی از پرخاشگری و زبان تعرضش که بگذریم، در محتوی حرف‌هایی که احمدی نژاد می‌زنه یک واقعیت غیر قابل انکار وجود داره که بسیاری از کشورهای جهان سوم با اون واقعیت احساس خویشاوندی میکنن. به همین دلیل هم است که حتی تشویقش هم میکنن، ولی خودشون این واقعیت رو نمیتونن بیان بکنن. به این شکل اگر دنیا میخواد با گسترش تسلیحات هسته‌ای برخورد منطقی بکنه، نمیتونه از یه طرف با هندوستان و پاکستان و اسرائیل که دارای تسلیحات هسته‌ای هستن، خصوصا بین پاکستان و هندوستان که امکان جنگش از هر جای دیگه وجود داره، و اسرائیل که به هر حال تنها کشوری است در دنیا در حال حاضر، حداقل کشورهای پیشرفته و نیرومند، که هنوز دنبال گسترش ارضی، یعنی هنوز با تجاوز و به طور کلی در شهرکسازی یا تپه‌های جولان که حضور اسرائیل در اینجاها خود دولت آمریکا غیرقانونی میدونه. ده ها بدنامه سازمان ملل متحد هم بوده. بنابراین این کشور دارای تسلیحات هستی است. احمدی نژاد با زبان تند خودش، با پرخاشگری خودش، با اغراق‌گویی های خودش، با مسخرگی های خودش این نکات رو مطرح میکنه، و این نکات برای بسیاری از کسانی که تو سالن سازمان ملل متحد نشستن جذابیت داره. اگر آمریکا میخواد با مسئله گسترش تسلیحات هسته‌ای در خاورمیانه برخورد اساسی بکنه، باید دقیقا همون پیشنهادی که مصر و عربستان و سعودی و اردن و حتی بسیاری کشورهای اروپایی دیدن که خاورمیانه باید منطقه‌ای آزاد از تسلیحات هسته‌ای باشه، و این کار امکان پذیر نیست مگر اینکه اسرائیل به عهدنامه منع گسترش تسلیحات هسته‌ای بپیونده و این مسئله در سطح منطقه باش برخورد بشه. در غیر این صورت میتونن ایران رو با فشار زیاد یک مدتی به عقب‌رونی وادار بکنن، ولی مشکل اساسی رو حل نمی‌کنیم.
خب آقای تقی‌زاده، آقای فرهنگ در واقع به یک نوع تضمین اشاره کردن و اونم مسئله خاورمیانه است. چه تضمینی دیگه غرب میتونه به ایران بده و چه تضمینی ایران میخواد؟
ایران میخواد قدرت منطقه‌ای باشه، و این ضمانت نیست، این رسیدن به یک نوع بضاعته. ولی معلوم نیست که از مسیری که ایران داخل شده آیا به این قدرت و به این موقعیت دست پیدا میکنه، یا مردم ایران چوب و پیاز رو با هم میخورن و با تحمل زیان‌های این هدفی که برنامه رسیدن به اون وجود نداره، در حقیقت از اینجا مونده و از اونجا رونده میشن. آقای احمدی نژاد هدف‌های رو اعلام می‌کنه، ولی برای رسیدن به اون هدف‌ها هیچ برنامه‌ای نداره. برنامه این است که ما ببینیم آیا هزینه این کار برای رسیدن به نتیجه چقدره، زمان رسیدن به این نتیجه چقدره. اینها هیچ کدومش از دید آقای احمدی نژاد و مردم ایران نه روشنه و نه اعلام شده. درسته که غیر قانونی است، ناعادلانه است، غیر برابره که اسرائیل سلاح اتمی داره و در مقابل مردم مظلوم عرب از اونها استفاده میکنه. درسته که پاکستان و هند بدون اجازه جامعه بین المللی به بمب اتمی دست پیدا کردن، ولی توجیه دست پیدا کردن کشور دیگه‌ای به بمب اتمی به خاطر اینکه کسی دیگه بمب اتمی داره و در مقابل اونها ساکت موندن، توجیه درست نیست. چرا بعد از این کشورهای دیگه‌ای مثل عربستان سعودی و ترکیه و مصر هم به دنبال ایران میان و میگن چرا ایران ساخت پس ما نداشته باشیم؟ تدریجا جامعه جهانی منطقه به سمت غیر امن شدن بیش از پیش حرکت میکنه. شعار خاورمیانه بدون سلاح اتمی شعار بسیار خوبی است. این شعار بیش از 40 ساله که عمر داره. زمانی بود که ایران وارد فاز تولید برق اتمی میخواست بشه و قرار بود که راکتورهای اتمی ایران بخشی از نیروی انرژی مورد نیاز مملکت تامین بکنن. این شعار بعد از 40 سال همچنان هم گوشش نوایی داره. حرف خوبی هم است، ولی بایستی ببینیم زمینه اون فراهم است و راه رسیدن به اون اتمی شدن ایرانه و به دنبال ایران، عربستان سعودی و مصر.
آقای صدر، تا چه اندازه تغییرات در ایران، منظورم تغییرات در ساختار سیاسی، میتونه تأثیر بگذاره بر سیاست خارجی جمهوری اسلامی و به ویژه در زمینه هسته‌ای؟
خب طبیعی هست، به هر میزان که مشروعیت مردمی کاسته میشه، رسیدن به توافق با کشورهای خارجی هم سخت‌تر میشه. این یک معادله خیلی ساده هست و برای همه کشورهای موضوع وجود داره. برای همین هست که کشورهایی که به دنبال منافع ملی خودشون هستن، سعی سعی در گسترش پایگاه مردمی خودشون میکنن به جای اینکه این پایگاه مردمی رو متزلزل کنن. بنابراین اگر ساختار سیاسی کشور به یک رویه دموکراتیک و حداقل نیمه دموکراتیکی بازگرده، رسیدن به توافق با جهان پیرامون خودش به مراتب راحت‌تر خواهد بود تا در شرایط فعلی که در درون کشور ما با چالش‌های بیشماری مواجه هستیم و ساختار سیاسی هر روز از روی جریان‌های مختلف به نوعی به چالش کشیده میشه.
با توجه به اینکه الان حکومت داره یک دست میشه یا یک دست شده، بازم چشم‌اندازی هست برای تغییر؟
نه، صرفاً یک دست شدن قدرت در درون ساختار سیاسی کشور نمیتونه در واقع جمهوری اسلامی رو به اون نقطه دلخواه خودش برسونه برای ارتباط با دنیای غرب. به هر حال حذف رقیب تبعات بیرونی هم داره علاوه بر اینکه تبعات درونی داره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه، آقایان منصور فرهنگ، رضا تغیزاده و بنیامین صدر، و با سپاس از شما که ما را همراهی کردید. من فریدون زنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.